بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده عزیز، سروران گرامی، بیننده برنامه عصر ایمان. از اینکه بیننده برنامه عصر ایمان شدید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه شریف، بسیار متشکر و سپاسگزارم. خیلی متشکرم که این برنامه رو انتخاب کردید. اجازه بدید در شروع برنامه هستیم و نام مبارک حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف رو به زبان آوردیم، دو بیت رو تقدیم کنیم به حضرت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. دیدن روی شما کاش میسر میشد، دیدن روی شما کاش میسر میشد، شام هجران شما کاش که آخر میشد، بین ما فاصله ها فاصله انداخته اند، کاش این فاصله با آمدنت سر میشد. خیلی متشکرم شما بیننده عزیز که همراه ما هستید با برنامه عصر ایمان. ان شاء الله تعالی حضرت رو خدمت شما بیننده عزیز باشیم. با حضور گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر عباسی عزیز با این برنامه ان شاء الله که بتونیم برنامه بسیار عالی و خوبی در واقع داشته باشیم. خدمت شما هستیم، خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج دکتر عباسی عزیز دعوت ما رو پذیرفتن و در استدیو برنامه ما حضور پیدا کردن. باشون سلام علیکی میکنیم و از اینکه محبت فرمودن امشب هم دعوت ما رو پذیرفتن بسیار تشکر میکنیم و میپردازیم به موضوع برنامه امشب ما. استاد عزیز من سلام میکنم خدمت شما، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من در عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر و آن الله الفدا. امیدوارم هر جای این عالم هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشید. امیدوارم تحت توجهات خاصه حضرت ولی عصر و آن الله الفدا عزاداری های ما و شما مورد قبول حضرتش واقع شده باشه و زندگی خوب و ایمانی داشته باشیم همه.
قربونتون برم، از شما هم قبول باشه انشالله استاد و قبول باشه از بیننده عزیز هم که در واقع تو این ایام واقعا سنگ تموم گذاشتم. برنامه عصر ایمان رو اگر شاید برای اولین بار بیننده عزیزی که پای برنامه هستن و این برنامه رو انتخاب کردن، در هفته های گذشته صحبت بسیار جالبی رو در واقع داشتیم، از شبهات صحبت میکردیم، به خصوص شبهاتی که جناب آقای سید حسن و آقا میری در فضای مجازی در واقع ایجاد میکردن. یکی از عزیزان با ما در تماس بود و میگفتش که چقدر عالیه که بحثایی که آقای سید حسن و آقا میری در فضای مجازی میکنه، برنامه به عنوان عصر ایمان تولید شده در شبکه جهانی حضرت ولی عصر، استاد عباسی دعوت میشن و اون شبهاتی که آقای آقا میری در واقع ایجاد میکنه رو آقای دکتر پاسخ میدن. این در واقع برای مردم بسیار جالب بود و روشن میشد. ما هم چند قسمتی رو خدمت شما بودیم با موضوع سید حسن آقا میری. البته در این برنامه کلیپ هایی رو که واقعا خیلی جالب هست، صحبت های ایشون رو با هم دیگه میبینیم و میشنویم و برمیگردیم خدمت استاد در واقع پاسخ اون شبهات رو که آقا میری در واقع دادن و خیلی ها متاسفانه باور کردن رو در این برنامه میدن. استاد از اگه صحبتی هست من در خدمتتون هستم و بپردازیم تا ادامه برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر ناصر ممعین ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه اردک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب بحثی رو که ما داشتیم مربوط به صحبتهایی بود که آقا میری در برنامه‌های مختلف به عنوان سخنران مذهبی این نکات رو مطرح کردن. موضوع بحث ما شخص ایشون و شخصیت ایشون نیست، موضوع بحث ما صحبتهایی است که ایشون دارن مطرح میکنن و افرادی تبعیت میکنن، افرادی باور میکنن که شاید واقعا دین مبین اسلام این را میگوید، اهل بیت علیهم السلام این را از ما میخواهند، در حالی که کلمات ایشون یک فاصله بسیار زیادی با اونچه که اهل بیت علیهم السلام فرمودن و دستور دادن به ما و توصیه شون هست داره. و برای جلوگیری از این که خدای ناکرده افراد به بیراهه نرن، به انحراف اعتقادی مبتلا نشن با صحبتهایی که ایشون میکنه. این یک وظیفه از جانب ما بوده و خب الحمدلله خیلی استقبال شد، خیلی از بینندگان پیام دادن، تماس گرفتن که ما متوجه انحرافات شد. چون یه موقعی بود که اگه جایی میگفتین که خب الان مثلا این صحبتهای آقا میره، میگفتن که خب مثلا شما با ایشون یا آدم ها با ایشون یه تعدادی با ایشون اختلاف سلیقه دارن یا جاها نظرشون فرق میکنه، این هم داره اسلام میگه، شما هم اسلام میگه، اون هم اسلام میگه، همتون دارید اسلام میگید، آدم مثلا شما یه خورده متفاوت نظرتونه، ایشون یه نظر دیگه ای داره، یا مثلا ممکن بود بگن که شما مثلا تفاوت سیاسی دارین با ایشون، مثلا اختلاف نظر سیاسی دارید، این مثلا یه کسی رو قبول نداره شما قبول دارید و مثلا بر اساس این ناراحت میشید مثلا از صحبت‌هایشون. ولی ما دیگه به صورت منظم منضبط بر اساس صحبت‌های ایشون، گفتارهای ایشون دقیقاً آمدیم روشن کردیم که آقا کجای حرف‌های ایشون حرف‌های اعتقادیه، حرف‌های دینیه که منشأ بیراه رفتن، منشأ اشتباه و خلط مباحث دینی هست و اینا باید حل بشه و اینا باید روشن بشه و دیگه از این به بعد هر کس هر جا به این مسئله برخورد پیدا کرد که آقا یه نفر گفتش که آقا میریم مثلا یه صحبتای خوبی داره میکنه بریم ببینیم و اسلامو بریم از ایشون بگیریم، یا اگر یه جستجویی در اینترنت انجام بده یا کسی میتونه بهش بگه بابا بیا این 10 تا 15 تا 20 تا برنامه مثلا عصر ایمان رو ببین، متوجه بشه که تفکرات ایشون چیه و ایشون هم اگر واقعا یه روزی بنا رو بگذاره بر جبران و بازگشت دیگه خیلی کار براش آسونه دیگه. ما 15 تا 20 تا برنامه مهمترین اشتباهاتش رو در آوردیم روشن مشخص، جوابش هم آوردیم، اگه ایشون بخواد قبول کنه حق و اگر ایشون بخواد اصلاح بکنه خیلی روشن دیگه، نمیخواد بره بگرده مثلا ببینه اشکالات من کجا بوده چی بوده، ما روشن گفتیم بهش دیگه این 15 تا 20 تا برنامه رو ببینه دقیقا متوجه میشه کجا بیراه رفته، از همونجا باید برگرده دیگه، از همونجا برگرده اصلاح بکنه و مسیر اصلاح هم براش کاملا روشن و مشخص است، هیچ گیر و گوری نداره، هیچ به اصطلاح مشکلی نداره بازگشت و اصلاح کردن. البته معمولا کسان افراد این چنینی به این آسونی باز نمیگردن، چون احساس ممکنه بکنه که خب مثلا من طرفدارانم چه میشن، فالوورام چه میشن، نمیدونم افرادی که بهشون گفتم که آقا اونا اشتباه میکنن من درست میگم چی میشن، ولی ما از لطف خدا ناامید نیستیم، ممکنه خدای متعال یه نگاهی بکنه به ایشون، انشالله به حق از زهرا سلام الله علیها این اتفاق بیفته و ایشون خودش اصلاح بکنه برگرده و مدلی اصلاح بکنه که اون کسانی که از طریق ایشون رفتن مسیر رو به صورت انحرافی، که حالا من خبر دارم که افرادی که چه بودن چه هیئتی بودن، چه نمیدونم دیندار بودن و غیره و بی خیال خیلی از مسائل شدن، اونهایی که به واسطه ایشون از مسیر منحرف شدن انشالله به واسطه خود ایشون برگردن، خدا نظر لطفی بکنه که این اتفاق بیفته به واسطه خود ایشون برگردن. اما در این حال اگر این اتفاق هم نیفته روشن هست دیگه، 10 تا 20 تا برنامه که ما رفتیم این برنامه ها رو کسی ببینه متوجه میشه آقا کجای حرف ایشون با آیات و روایات ما، با دین ما، با مکتب ما، با مبنای ما، با اهل بیت ما ناسازگار هست و اون وقت کاملا هم روشن کردیم که آقا نکات ایشون یه نکات دم دستیه، مثلا بگیم حالا یه انحرافی که حالا سلیقه‌ایه، یه خورده یه جایی، نه ایشون واقعا رفته، یعنی واقعا رفته تا آخر قصه زدن به اصطلاح عذاب رو و جهنم رو و خلود در آتش رو ببینم جهنم و غیره رو، اینا اومد ایشون اومده نفی کرده. این دیگه مثلا این نیست بگیم آقا یه جایی یه اشتباهی یه مطلبی به ذهنش آمده گفته، نه دقیقاً برنامه‌های مختلف، سخنرانی‌های مختلف، ماه‌های مختلف، سال‌های مختلف این حرف رو توی در واقع این چند سالی که مسیر بیراه رو رفته مطرح کرده و نشون میده که دقیقاً فکرش این طرفی شکل گرفته و می‌خواد اینها رو به این شکل مطرح بکنه حتما.
البته کار بسیار سختیه که در واقع بتونه عقیده خیلی از مردم رو در واقع عوض کنه، چون مدتی آقای آقاویری داره در واقع کار میکنه با این افکار نادرستشون. استاد عزیز فرمودن که اختلاف سلیقه ممکنه خب بعضی ها به ما بگن، البته تو این برنامه ارتباط تلفنی داشتیم که به ما گفتن که ممکنه اختلاف سلیقه باشه، ولی واقعا اختلاف سلیقه نیستش. هر کسی این برنامه رو از اول تا به الان دیده، به خصوص کلیپ های آقای آقا میر رو دیده، ایشون داره تیشه به ریشه کاملا آقا، این خیلی خیلی واضحه، به دین مقدس اسلام میزنه. حالا من بگم اشتباه میکنم، شما الان کلیپی که میخواید ببینید کامل بشینید، قضاوت از خودتون باشه و ببینید ایشون در واقع چه راهی و چه منظوری در واقع دارن. با هم دیگه این کلیپ رو ببینیم از آقای سید حسن آقا میری و برگردیم ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. بفرمایید.
امام حسین که تو آقا من اگه بودم زمان امام حسین، آقا شیطون بوده، عمر سعدم بوده، هرملم بوده، آقا اینا حرامزاده، آقا ول کن حلال زاده هاشم، مگه کل کره زمین حرامزاده بودن؟ شما فهم میکنید تو سپاه عمر سعد همه حرامزاده بودن؟ اگه اینجوری بوده که وای با حال حکومت از تعمیر، چون اینا بچه حکومت علی هست، جنگ مال چند ساله هاست، 13 تا 17 دیگه تا 20 22 3 تا جنگ بدنی همین عدد هست دیگه، اینا همه تو حکومت علی به دنیا اومدن. تمام بچه‌هایی که با حسین جنگیدن، جوانایی که با حسین جنگیدن تو کدوم حکومت به دنیا اومدن؟ حکومت علی، چون 20 سال قبلش علی اونجا حاکم بود.
خب برداشت از شما بیننده عزیز، ببینید شما همچین حرفی که زدن یه جورایی به قول خودمون، به قول امروزی، طرفداری کردن از دشمنان اهل بیت دیگه. این اولین کلیپ نیستش، خیلی ما کلیپ‌های زیاد در واقع دیدیم. استاد از حمایت کردن از دشمنان اهل بیت داره صحبت میکنه که برام جالبه.
بله ببینید، ایشون به بهانه این که آقا این چه حرفیه که من اگه کربلا بودم چه میکردم چه میکردم، از یه حرفی در این رابطه که آقا خیلی هم نگید اگه کربلا بودم چه میکردم چه میکردم، شما هم کربلا بودید ممکن بود امام حسین رو بکشید، نه از اون طرف امید دادنهاش که نمیدونم همه بهشت میرن، نمیدونم شمرم میره، خولیم میره، کیم میره، کسی تو جهنم نمیمونه، نه از این طرف که می آقا نگید نمیدونم آره من اگه کربلا بودم مثلا چه کار میکردم در حمایت از امام حسین فلان. خب این همه آدم بودن، همه هم رفتن مقابل امام حسین وایستادن. بعد اگر شما بگویید، حالا ببینید حرفو از کجا به کجا من، اگر شما بگویید بابا اونایی که کربلا رفتن مقابل سید و شهدا اینها همه حرامزاده بودن، بابا همه که حرامزاده نبودن، اگر بخواید بگویید همه حرامزاده بودن یعنی میگه خیلی مردم عادی بودن، اگه میخواید بگید همه حرامزاده بودن، اینها بچه‌های دوره حکومت حضرت علی بودن. شما ببینید میگه این که خیلی واویلا میشه که اگه بخواید بگید همه حرامزاده بودن از لشکر عمر سعد، اینا میشن بچه‌های دوران حکومت حضرت علی علیه السلام. یعنی بر تنقیص بد بودن اینا رو
در حکومت
حضرت علی. کیا میجنگیدن در کربلا؟ 15 16 ساله ها، 17 ساله ها، 18 ساله ها، 20 ساله ها، و اینها همه متولدین دوران امیرالمومنین بودن، چون 20 سال پیش امیرالمومنین اینجا خلیفه بوده و حاکم بوده. پس العیاذ بالله نقص اصلی به کی وارده؟ به حضرت علی. چون حضرت علی دوران حکومتش، اگه میگید اینا همه حرامزاده بودن، دوران امیرالمومنین حرامزاده ها علیه الله به وجود آمده. اگر حالا حرامزاده هم نبودن، آدمای بدی بودن، بازم مال دوران کی بودن؟
امیرالمومنین.
دوران امیرالمومنین. خب میخوام اینجا عرض بکنم که اولا که کی گفته که همه اینا حرامزاده؟ کسانی که مقابل سید الشهدا علیه السلام آمدن همه حرامزاده نبودن، تعدادی از جمله خود ابن زیاد که دستور رو داده بود حرامزاده بودن، اما خیلی هاشون هم حرامزاده نبودن. پس چی بودن؟ سید الشهدا علیه السلام اینها رو مشخص کرد که چرا اینها این ویژگی رو دارن. اگه دوستان بتونن تصویر لپتاپ بنده رو بگیرن، من اینجا به اصطلاح اقدام فنیشو انجام دادم، اگه دوستان وصل بشه. بله حضرت اینطور فرمودن وقتی که عمر سعد سپاهیان خودشون رو برای جنگ با ایشون آماده کرد، از هر سو محاصره کردن، آمدن حضرت به سمت دشمن، اونها رو به سکوت دعوت کرد اما صداشون رو بلند کردن، حضرت میگه ساکت باشید میخوام صحبت کنم، ولی اینا شروع میکنن سر و صدا کردن. حضرت چی میگه؟ میفهمن که ویلکم، وای بر شما، ما علیکم ان تنصتوا الی فتسمعوا قولی، وای بر شما، شما چه مشکلی پیدا میکنید که بخواید به حرف من گوش بدید؟ چه مشکلی براتون پیش میاد بخواید حرف منو گوش بدید؟ و انما ادعوکم الی سبیل الرشاد، من تنها کاری که میکنم شما رو دارم به راه هدایت دعوتتون میکنم. و کلکم عاصل لامری غیر مستمع قولی، شما همه دارید از حرف من نافرمانی میکنید، به حرف منم گوش حاضر نیستیم بدید. بعد حضرت آسیب شناسی میکنن. چرا؟ حضرت اینجا گفتن که چون آقا میری میگه روایت شما، این روایت شیعه
درست،
معمولا میگه روایت شما، روایت که اینا میارن، یعنی کلا مثلا ما یه مذهب دیگه داریم، یه دین دیگه داریم، اگه جای دیگه روایت میاریم و آقا میری اگه جای دیگه داره روایت میاره،
خودشونو بیگانه میدونن،
خودشونو بیگانه از مذهب ما میدونن. حضرت دارن آسیب شناسی میکنن. حضرت نفهمودن شما همتون حرامزاده هستید، یه جایی فهمودن که بله ادعی ابن الدعی حرامزاده، فرزند حرامزاده من رو بین دو امر قرار داده، اما اینجا حضرت فهمودن فقد ملعت بطونکم من الحرام و طبع علا قلوبکم، شکم شما پر شده است از حرام. یعنی اینها عده زیادشون حرامزاده نبودن آمدن مقابل سید الشهدا علیه السلام به جنگ وایستادن، بلکه خیلیشون ملعت بطونکم من الحرام، دلهاشون از حرام پر شده بود،
پر شده بودن.
حرام خورده بودن. پس حرام خور با حرامزاده متفاوته. آیا آقا میدی شما اگه میخوای حرام خور رو تبدیل کنی به حرامزاده، یه حرف دیگه است. اون چیزی که اعتقاد شیعه است از ائمه علیهم السلام به ما رسیده، بعضی افراد خاص ممکنه در اون لشکر اینها حرامزاده باشن، اما عمده از اینها کسانی هستن که شکمهاشون از حرام پر شده بوده، خودشون رو آماده حرام خوردن در صحنه کربلا کرده بودن. خب پس اصلا ما نگفتیم که همه اینها حرامزاده که شما بیای روزه بخونی بگی مال دوران امیرالمومنین. بعد بر اساس چیزی که شما میگی، میگی آقا اینا غالبا چند ساله بودن جنگیدن؟ غالبا 15 ساله بودن، 16 ساله، 17 ساله بودن، 20 ساله بودن دیگه تهش، 22 ساله بودن. ایشون داره میگه، حرف خودشو میخوام بگم، همه این سالهایی که گفتی به حکومت امیرالمومنین نمیخوره. تا 21 ساله هر کی تو جنگ بوده اصلا زمان امیرالمومنین به دنیا نیومده.
این نکته
بعدی که میخوام عرض بکنم، امیرالمومنین چه سالی حاکم بودن؟ 35 تا 40 حاکم بودن، 4 سال و اندی نزدیک 5 سال تا 40 هجری قمری. عاشورا چه سالی بوده؟ سال 61 هجری، یعنی 21 سال بعد از شهادت امیرالمومنین. درسته یا نه؟
درست.
پس اینهایی که شما داری میگی 16 ساله، 17 ساله، 18 ساله، 20 ساله، تا 21 سالهاش هم اصلا مال دوران امیرالمومنین نبودن. پس اگر حلال زاده بودن، حرام زاده بودن، ربطی به دوران امیرالمومنین نداره. اینم یه نکته که شما تاریخ‌ها رو هم بلد نیستی، چون 20 سال قبل اینجا حاکم بوده، پس اینا 17 18 سال هستن، مال الانه. نکته بعدش که کی گفته هر کی زمان امیرالمومنین زندگی می‌کرده اگر مثلا خطا کرده، فلان کرده، گناهش کردن امیرالمومنینه؟ 4 سال اندی نزدیک 5 سال حضرت حاکم بوده، چند ماه درگیر جنگ جمل بوده، 1 سال و 6 ماه 18 ماه از این مدت درگیر جنگ صفین بوده با معاویه. خب امیرالمومنین بعدش دوباره جنگ نهروان بوده. خب امیرالمومنین این همه درگیری ها اون هم غیره داشته. بعد اگر یه نفری مثلا حرامزاده به دنیا آمده، اینو داری میندازی گردن حکومت امیرالمومنین؟ یعنی اگر یه نفر خدای ناکرده عمل خلاف عفت در منزلی در جای انجام میداده، این نشون میده که حکومت امیرالمومنین مشکل داره؟ چه استدلالیه؟ چه نتیجه گیریه؟ چه آسمون و ریسمون رو به هم بافتن و کنار هم قرار دادن که شما بیا الکی بگی بله اگه اینا حرامزاده بودن هم مال دوران حکومت امیرالمومنین بودن. خودت گفتی 15 ساله، 16 ساله، 17 ساله، 18 ساله، تا 20 سال هم که باشه مال دوران حکومت امیرالمومنین که نیست دیگه، چون 21 سال بعد دیگه.
اینا حساب نکرده بوده
اینا حساب نکرده. بعدم دوران حکومت امیرالمومنین مگه امیرالمومنین 40 سال حکومت کرد، بگیم آقا در این دوران انقدر مردم مثلا پیشرفت کردن، انقدر مردم دیندار شدن، انقدر مردم چه شدن؟ این مردم همون مردمی هم که دوران حکومت خلفا زندگی میکردن. 25 سال انحرافات در وجود و زندگی مردم به وجود آمده بوده، 25 سال مسیر رو اشتباه رفته بودن. مگه دوره امیرالمومنین اینا همه تابع امیرالمومنین بودن به عنوان ولایت امیرالمومنین، به عنوان اینکه ایشون خلیفه بلافصل پیغمبر؟ نه، حاکم شده بعد از پیغمبر و بعد آمده اینجا 6 ماه رفته در بصره و جنگ جمل و نمیدونم اینا چند ماه اونجا بوده، چند 18 ماه یه سال و نیم. شما ببین از این 4 سال و اندین از که 5 سال چقدرش امیرالمومنین تو جنگ بوده. بعد آیا قرار بود که امیرالمومنین تا حاکم میشه دیگه هیچ حرامزاده به دنیا نیاد، تموم میشه همه اتفاقات، دیگه شیطون کسی رو فریب نمیده، دیگه افراد دنبال هوای نفس خودشون نمیرن؟ بله، اگه جای مشهود بوده آمدن محاکمه شدن، نمیدونم حد خوردن، نمیدونم فلان، جرم مشهودی اتفاق افتاد دوران امیرالمومنین. لذا این که میخوای این افراد رو ببری برای دوران امیرالمومنین، میگه آقا چرا نمیگه آقا اینا همون آدمایی ان که پدرانشون دوران خلفا بودن و به امیرالمومنین پشت کردن، پدرانشون دوران خلفا بودن و اتفاقات دیگر رو رقم زدن، چرا میگه دوران امیرالمومنین؟ تو اون سن و سال های تا 20 سال 21 سال که دوران امیرالمومنین نمیخوره، اونا که دوران امیرالمومنین میخوره چه ربطی داره که قراره که دوران امیرالمومنین یعنی دیگه هیچ کسی گناهی مرتکب نشه؟ یعنی حضرت میتونن مثلا تو تمام خونه ها رو کنترل بکنن که هیچ کسی هیچ گناهی مرتکب نشه، همه بر شرایط اسلامی دارن زندگی میکنن. یه حکومتی که با این همه مشکل از روز اولی که در مدینه این ریختن در خونه امیرالمومنین و خلافت ظاهری حضرت برقرار شده، شما ببینید چقدر اتفاقات داشته امیرالمومنین، چقدر کارشکنی ها کردن در مقابل امیرالمومنین. پس آقای آقا میری ذهن مخاطب تو خراب نکن، ذهن مخاطب تو به هم نریز. از عموم بچه شیعان بری سوال بکنی، بچه شیعان نمیان آقا همه اونایی که مقابل سید الشهدا بودن همشون حرومزاده بودن، همشون فلان بودن، اینا بالاخره فرماندهی داشتن، موافقی داشتن، زیردستی داشتن، سرباز عادی داشتن، سیای لشکری داشتن، اینا فلانی داشتن، آدم ها با همدیگه متفاوت بودن. و سید الشهدا علیه السلام وقتی میخواد کسی مثل ابن زیاد و امثال ابن زیاد رو باشون مواجهه کنه، اینها رو با این عبارات که اینها مشکل در تولد دارن، ولی اگه میخواد عموم مردم رو باشون صحبت بکنه، عموم لشکریان جریان مقابل صحبت بکنه، اینا منحرف هستن، ولی اینها ملعت بطونکم من الحرام، دلهای اینها پر از حرام شده، حرام خار شدن. ممکنه حرام خار بیاد یه اشتباهی یه کاری یه چی انجام بده، ولی این به معنای این نیستش که هر کسی که اشتباهی انجام میده حتما حرامزاده هست که داره مثلا این خطا رو انجام میده، یا مثلا به داخل، یعنی داخل لشکر صفین که مقابل امیرالمومنین آمدن همه اینا مثلا حرامزاده هستن. کسی هم چه ادعایی رو نکرده بود که شما بخوای رد کنی، که وقتی میخوای رد کنی یه جوری بیای رد بکنی که خلاصه باز دو مرتبه به سمت حکومت امیرالمومنین بخوای حمله بکنی و مقابله با حکومت امیرالمومنین بکنی. اصلا این لحن صحبت کردن، بعدم اینکه مخاطب رو شما یا لیتنا کننا معک و نفوزا فوزا عظیما فعفوزا، یا من به فوز برسم یا ما به فوز و نفوزا فوزا عظیما، خب این چرا اهل بیت پس اینو گفتن؟ یعنی مخاطب رو شما داری تحقیرش بکنی، بیچاره تو میگی نمیدونم من اگه بودم روز عاشورا مثلا چه میکردم، برو بابا تو نمیدونم، تو هم بودی نمیدونم مثل عمر سعد بودی. قبلا هم اگه یادتون باشه کلیپ شبیه این پخش کردیم که ایشون اونجا هم داشت همینو چی میکردش، میگو آقا فکر نکن که نمیدونم بودیم اونجا، نه بابا تو نمیدونم خیلی راحتر از اینا، تو هم امامتو میفروشت. خب یه جا دو جا تو مخاطبتو هی داری تحقیر میکنی، میگی آقا تو هم بودی همین بودش، فکر نکن اگه نمیدونم فلان، نه اونا حرومزاده بودن من حلال زادم پس من میتونم مثلا دفاع کنم از امام زمانم، نه تو هم بودی اونجا همین مدلی بودی. خب این تحقیر مخاطب شیعه امیرالمومنین وقتی داره زیارتاش رو میخونه، وقتی داره زیارت وارث میخونه، وقتی داره عدیه رو میخونه، دائما امامان معصوم بهش گفتن که بگو یا لیتنا کننا معک، ای کاش ما با شما بودیم، از شما دفاع میکردیم. انی سل مل من سالمکم و هر مل من حاربکم، یا لیتنا کننا معک فنفوز فوزن عظیما، ما ای کاش بودیم با شما به فوز شهادت میرسیدیم. بعد حساب کن تا همون لحظه، میگه همون لحظه بهش بگی برو بابا تو به فوز عظیم میرسیدی، تو اونجا بودی خودت صد تا عمر صد بودی. چه اتفاقی میفته؟ چه حسی پیدا میکنه؟ دیگه وقتی میرسه به این عبارته بعد زمزمه بکنه رد شه، مثلا بگه خب چون الان به محض اینکه بگه آیا آقا میری همچین حمله میکنه، میرسه سرش میگه بدبخت بینوا تو خودت نمیدونم شمر و خولی و عمر سعد و دستشو از پشت میبندی نمیدونم فلان میکنی اینجوری. یعنی واقعا یعنی شما خیلی جالبه ها. ببین اونجایی که میخواد آدما کارای به اصطلاح حالا اشتباه هم انجام میدن انجام بدن و فلان و بهمان دستشون باز باشه جهنم و اینا فلان و بهمانه، اونجا میگه که آقا نه بابا خدا بخشنده است چیه ول کن مثلا مهم نیست. یعنی اونجا شل بود، اینجا سخت میگیره. اینجا که باید آسان بگیره بگه انشاءالله تو هم بتونی از اصحاب سید و شهدا باشی، اینجا سخت میگیره. اینجا میگه نه بابا عمرن تو بتونی باش، تو اونجا باشی خودت عمر سعدی. یعنی ببینید زدن ایمان به چی میگن. اگه این زدن ایمان نیستش، از اون طرف اگه من میخوام گناه کنم، یه اشکال نداره گناه کن، بزرگتر تو هم گناه کردن خدا میبخشه، بزرگتر تو هم خدا بخشیده، راحت باش. اینجا که میخوام بگم آقا ای کاش من از اصحاب سید الشهدا بودم، میگه بدبخت بینوا تو اصحاب سید الشهدا بودن، تو عمر سعدی، تو صد تا عمر سعد رو از پشت دستشو میبندی. ول کن بابا لایت یا لایتنا کلا معکلو چنده، این مدلی حرف میزنه. خب اگه این تضعیف ایمان و مؤمنین نیستش پس چیه؟ چرا دقیقا داره آقا میره برعکس عمل میکنه؟ اینجا که باید بگه آفرین تلاش تو بکن تو بشی از اصحاب سید الشهدا، یا لیتنا کلنا معک بگو، برو تو حزب سید الشهدا وایس مقابل دشمنان سید الشهدا، آفرین تو میتونی موفق میشی. اینجا برعکسش میگه، میگه بدبخت بینوا تو این کارا رو نمیتونی بکنی. اونجایی که باید بگه که آقا یه گناه هم ممکنه تو رو از آدمیت ساقط کنه ها، ببین خدا برای این گناه عذاب قرار داده، ببین جهنمی هست، همین یه گناه هم نکن. قبل از گناه ما باید به آدمایی بگیم این گناه نکن، این گناه نکن، اشتباه نکن، اگه گناه کردی اینجوریه. بعد از اینکه گناه کرد حالا برعکس میشه، شیطون زور میزنه بگه آقا بدبخت گناه کردی، جا تای جهنمه، نمیدونم فلانه، تو دیگه به آمرزیده نخواهی شد، فلان نخواهی شد، حالا ما باید امیدواری بهش بدیم، برگرد برگرد برگرد، اصلاح کن، درست کن خودتو، توبه کن خدا توبتو، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناه ها رو میبخشه. ای دستو بکشیم بگیریم بکشیم این طرف، در حالی که دقیقاً آقای آقا میری برعکس عمل میکنه. موقعی که میخوای بری گناه کنی، مدل حرفاش مدل هول دادنه، برو بابا شمرم باشی از جهنم میای بیرون، فلان میشی، همه رو میبخشه خود، اصلا جهنم خاموش میکنه، از جهنم تعطیل میشه، فلان میشه. بعد حالا که میگم آقا من میخوام تلاش بکنم بشم اصحاب امام حسین، برو بابا بدبخت بینوا تو کجا و اصحاب امام حسین کجا، تو خودت اصلا یه پا عمر سعدی. یعنی دقیقاً همه جا داره معکوس میزنه آیا آقا میری. چرا
دقیقاً کار شیطون داره؟
چرا اینجوری معکوس بزنیم؟ چرا اونی که میخواد باید بترسه از گناه، کاری میکنی نترسه از گناه، بپر تو بغل گناه. اونی که میخواد حالا توبه کنه از گناه، میترسونیش میگه آقا تو که این کاره نیستی. نمیدونم واقعا، نمیدونم چی بگم، توجه نداره، متوجه نمیشه. این میخواد ادای علمای رو در بیاره که دارن میگن آقا شب قدر، میگن آقا هر چی گناه کردی برگرد، خدا میامرزتت، خدا کمکت میکنه، خدا دستتو میگیره، خدا وقتی مؤمن برمیگرده خوشحال میشه از برگشتن مؤمن. این میخواد ادای اینا رو در بیاره، اینا رو بگه، بعد برعکس میگه. موقعی که داره فرد میخواد کاری انجام بده تابش میگه آقا عذاب، میگه عذاب عذاب چیه؟ تو کلا عذاب منکر میشی. چرا عذاب منکر میشی؟ چرا جهنم منکر میشی؟ اینا مال قبل از عمله، قبل از گناهه. بعد از گناه بله خدا آمرزنده است،
تو توبه واقعی بکن، توبه نصوح بکن، خدای متعال تو رو ببخشه. و اون آیه توبه خیلی جالب هستش که یه انما توبه، توبه برای کیه؟ برای کسی که یعمل و سو، یک کار بد انجام میده، از روی جهل انجام میده فلان. اما توبه برای کسی نیست که یعملون از سیئات، یه عالمه گناه انجام میده، بد کردن، کلفتی هم کرده، گفته دوست دارم گناه کنم، دوست دارم این کارا رو بکنم. حالا الان مثلا توقع داره که مثلا خدا بگه آقا چطور دیدی ندیدی، هر کاری کردی، آقا مال مردم رو ضایع کردی، مال مردم رو جبران کن، عقیده مردم رو خراب کردی، برو عقیده مردم رو درست کن. بله حق الله باشه، توبت هم واقعی باشه، نه اینکه مثلا 20 سال گفتی آقا مثلا 20 سال من هر گناهی میکنم آخر 20 سال میرم. برفرض که خدا این فرصت رو بهت بده که بعد 20 سال بگی مثلا الهی العف، ولی الهی العف ات شکل اینه که خیلی خوب دیگه 20 سال دورامو زدم حالا اومدم. خب این که توبه واقعی نیست. توبه واقعی یعنی الان داره حالم به هم میخوره از 20 سال خودم، الان بیزارم از 20 سال گذشته که اون گناهو انجام میدادم، نه اینکه الانم خوشخوشانمه چون میدونم که دیگه حالا داره سنم بالا میره میخوام یه توبه ای بکنم که اونا رو پاک بکنم و مثلا فلان بکنم، که معمولا هم یه اتفاق تازه نمیفته. ولی اگر کسی هم با این مدل نیت و با این مدلش بیادش، خب خیلی سخت میشه کارش دیگه.
بله، من فکر میکنم که ایشون خوب میفهمن و میدونن چی دارن میگن و مسیری که انتخاب کرده کاملا برای خودشون معلوم مشخصه. باز من حقیر به عنوان مجری رو حرف خودم هستم، من هم مثل یک بیننده، من هم کسی که مثل کسی که تو این جامعه داره زندگی میکنه و منبرهای ایشون هم دیدم. تو این برنامه هم استاد عزیز خدمتشون هستیم، کلیپایی که ایشون در واقع صحبت کردم داریم میبینیم. حقیر فکر میکنم، فکرم نمی کنم، این عقیده من هست، ایشون دنبال فالووره، غیر از اینم نیست. مگه میشه کسی یک مدت طولانی درس و مذهب تشیع رو کامل بدونه و بفهمه و آخرش بیاد گمراه بشه؟ ما خدا وکیل همچین چیزی رو اصلا در مذهب تشیع ندیدیم و نخواهیم داشت. یعنی خیلی جالبه کسی بیاد این شکلی. بعد استاد چقدر هم زیبا بیان میکنن و میفرماین، یعنی حرفایی که الان داره در واقع ایشون میزنه با حرفای هفته قبلش خیلی متفاوته، خودش هم متوجه نیست چی داره میگه. اگه کلیپا رو کنار هم دیگه بذاره تازه متوجه میشه ای بابا من اینجا رو اشتباه کردم، کاش این حرف رو نمیزدم. من درخواست میکنم از آقای آقا میری که نسنجیده حداقل حرف نزنه، بیاد فکر کنه و بفهمه چی میخواد بگه که همچین برنامه مثل عصر ایمان در شبکه ولی عصر رسواش نکنه، اول امثالی مثل این آقایون که رسوا در واقع نشن. بریم با هم دیگه میان برنامه کوتاهی رو ببینیم و برگردیم کلیپ بعدی از آقای آقا میری رو ببینیم، ببینیم که در واقع در چه مورد و موضوعی صحبت کردنشون. بفهمید.
لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي دم دم از ودای مرتضا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن.
بر در شهر ولایت خانه ای باید گرفت،
مرد آمن آل عبا باید زدن،
دست دل مرد آمن هوا باید زدم،
در دالم شاده معصوم را باید گزید، پنج نوبت بر در دولت سرا باید زدم، پنج نوبت بر در دولت سرا باید زدم. علی
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 خب بیننده عزیز، با اینکه با ما همراه هستید من مجددا ازتون تشکر میکنم. عصر ایمان رو دارید میبینید در شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف در مورد آقای سید حسن آقامیری و صحبتها و شبهاتی که ایشون در کل فضای مجازی ایجاد کردن داره صحبت میشه. کلیپ های ایشون رو میبینیم. از شما عزیزانی که پای برنامه هستید و این برنامه رو دارید نگاه میندازید، دوستان عزیزم در اتاق فرمان شما تلفنی رو زیرنویس کردم. خیلی جالبه که بشنویم صدای گرم شما رو. حالا انتقاد باشه، میخوای پیشنهاد بدی، حرف میخوای بزنی، حالا فرقی نمیکنه، ما خیلی جدا تمایل داریم صدای گرمتون رو بشنویم. از هر جایی از این عالم که هستین برنامه رو دارید میبینید تماس بگیرید و نظر شخصی خودتون رو بگید. آقا ما حق، منم به عنوان مجری تو برنامه که نشستم جدا نظر شخصی خودم رو گفتم. یه بار اومدیم نظر شخصی خودمون رو تو برنامه گفتیم که از بیننده‌ای عزیز تماس گرفتن، گفتن نه اینطور درست نیستش، آقا این نظر شخصی منم هست، حقیر به عنوان بیننده و به عنوان مجری برنامه نظر خودم هم رو تو این برنامه اعلام کنم. ازتون خواهش میکنم لطف بفرمایید تماس بگیرید، صدا گرمتون رو بشنوید و نظر خودتون رو بگید. آقا میپسندید صحبت‌های آقای آقامیری رو یا در واقع شاید اصلا موافق صحبت‌هاشون باشید. اگر اجازه بدید من اجازه میگیرم از استاد عباسی عزیز، اجازه از استاد کلیپ رو ببینیم با هم دیگه. کلیپ بعدی رو از آقای آقامیری ببینیم، ببینیم که این صحبت و حرفی که در واقع ایشون زدن ما رو به چه سمتی میخوام ببرم، ببینیم با هم دیگه.
بعد یک موجوداتی هم هستن به اسم ملائکه، یک موجودن، یعنی مثلا سر دارن، بال دارن، مثلا یه چیزیه، من نمیدونم مثلا چیه، چون فقط تنها ذهنیتی که از ملائکه اینا دارن، چون ندیدن که اینا مثلا اینا مینیاتورا و اینا تو ذهنشونه دیگه، یه موجودیه بال داره، مثلا یکیشون خیلی خوبه بهش میگن جبرائیل، اون وقت توی مکانیه در آسمان، بعد آسمون هم همین فیزیکی که میبینید مثلا یه چیز دیگه ای هم داره، بعد اینجوریه که اونجا مثلا خدا بهش میگه که جبرائیل برو روی زمین، یعنی یه جایی اون، بعد میاد روی زمین، بعد میگه برو مثلا اینو بگو به فلانی. این حرفا اگه انقدر بچگان است که من دارم میگم، که البته وقتی اینجوری تعریف میکنی یه ذره بهش فکر میکنی میبینی خیلی حرف بچگانه است، ولی خب آدم بزرگا میتونن حرفای بچگانه بزنن وقتی فکر نکنن به حرفایی که میزنن، وقتی فکر نمیکنن به حرفایی که میزنن همین میشه که مثلا این آسمونی که میبینید میشه آسمون اول، بعد از این یه آسمونیه، بعد اون میشه آسمون دوم، و هر چی شما مقدس میدونید ازشون بپرسید چیه نمیتونن توضیح بدن چیه، میگن یه آسمونیه بعد از این آسمونه و هفت طبقه براش قائله، که آقا هفت تا آسمون داریم، مثلا اون آسمونه یه چیزی مثل همین آسمون که میبینید، بعد میگه آسمون دنیا آسمون اوله، در برابر آسمون دوم مثل انگشتر در یک مثلا دشت بی نهایتی. این حرفا، و بعد شما هرچی این آسمونا رو رد میکنی تا میرسی به عرش. این حرفا که مفهومش اینه که یک جسمیه خدا که در یک نقطه‌ای قرار داره و شما یه سیر فیزیکی میکنی و بهش نزدیکتر میشی. خیلی این حرفا غیر منطقیه، ولی خب چون همه گفتن بعد اگه یه کسی هم بیاد بگه غیر منطقیه، میگن آقا این چی داره میگه؟ ببین باز دوره شروع کرده.
والا من متوجه نشدم از این که ایشون میگه حرفای بچگانه، ایشون خطاب به کیه؟ منظورشون به کیه؟ یعنی در واقع این حرفا رو ما درست کردیم؟ یعنی مثلا به فرض مسکت و داستان شنیدیم این حرفا رو؟ خیر، این از روایات و احادیث و حتی از استاد عزیزش نگاه می‌کردیم، از آیات الهی به ما رسیده. من موندم آقای آقا میری به چه جرأتی استاد تمام مبانی دین و اصل دین رو دارن زیر سوال می‌برنشون.
چه عرض کنم آقای آقا میری، متاسفانه همونطور که توی کلیپ قبلی هم شکرم که میگه اینها روایات، اینها مطالبی، یعنی کنم ما یه مذهب دیگه ایم، کلن یه دین دیگه ایم، به آقای آقا میری یه دین دیگه است. میگه اینها ندیدن که ملائکه رو، همینجوری توی این روایاتی که دارن یه چیزی دیدن و مثلا میگن که آقا این موجودن، نمیدونم فلان. ما میگیم آقای آقا میری شما برام توضیح بده که آقا ملائکه چجوری هم ما ندیدیم. اگر آیه قرآن آیه 124 سوره آل عمران میفرماید از تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم به ثلاثه آلاف من الملائکه منزلین، آنگاه که به مؤمنان میگفتی آیا شما را بس نیست که پروردگارتان شما را با 3000 فرشته فرود آمده یاری کند؟ بعد فرمودی بلا ان تصبروا و تتقوا و یعتوکم من فورهم هازا یمددکم ربکم به 5000 من الملائکه مصومین، که آری اگه صبر کنید، پرهیزگاری کنید، آیه بعدش با همین جوش و خروش بر شما بتازن، همانگاه پروردگارتان شما را با 5000 فرشته، فرشته های نشاندار، مارکدار، برند، ویژه، خاص شما رو یاری خواهد کرد. خواهی آقا میری بگو این آیات قرآن رو ما چه معنا کنیم؟ ملائکه وجود خارجی دارند؟ ملائکه موجودن یا نه؟ حالا این موجودن که ایشون میگه موجودن یعنی سر دارن، دست دارن، بال دارن، شکل مینیاتورن. آقا ما شکلشو نمیدونیم. خدای متعال میگه ملائکه هست، ملائکه وجود داره، متعال این وجود آیا وجود به اصطلاح مادی شکل انسان هست؟ خب نه، خیلی ها میگن نه اینطوری نیست، یه وجود دیگه، یه وجود مثالیه، وجود لطیف مثلا مثالیه. خب اینا بحثای علمیه. الان من بیام به شما بگم آقا وجود لطیف مثالی چیه، نمیدونم فلان چیه، باز شما میگی آقا مثلا مثل اون بحثی که به شما گفتم بیا مناظره کن، گفتی آقا اینا میخوان بحثای رجالی کنن، بعد الانم دوباره میگی آقا اینا میخوان بحثای عقلی بکنن و بحثای فلسفی بکنن و بحثای کلامی بکنن. و این ملائکه‌ای که خدای متعال امر کرد بهشون شما سجده بکنید به حضرت آدم، باید شما سجده بکنید، این ملائکه چه شکلی بودن؟ شما بگو چه شکلی بودن. ما نمیگیم کی گفتش که آقا اینا همه بال دارن، بال میزنن، نمیدونم میان فلان بهمان، کی اینو گفتش؟ ما میگیم اینا اصل وجودشون قطعی، مدل وجودشون هم علما بحث کردن بر اساس آیات، بر اساس روایات، بر اساس عقل، مبانی و مبادی که در دین وجود داره بررسی کردن. حالا شما چرا همه اینا رو یه وری میشینی میگی آقا مثلا این که گفتن این مدلیه، گفتن اون مدلیه، این که اونجوریه، ملائکه رو اینا میگن مثلا شکل مینیاتوریه، نمیدونم فلانه، بعد اگه بالایی یه جایی یه مکانی داره خدا بهش میگه جبرئیل اینو ببر به مثلا خبر رو ببر به حضرت رسول برسون، کی گفته که مثلا خدا از یه جایی در یه جای مکانداری مثلا به جبرئیل گفته؟ کی گفته اینو؟ القاء بر جبرئیل هست، جبرئیل اون پیغام القا شده از جانب خدای متعال رو که خدا میتوانست این رو به درخت القا بکنه، در درخت صوت ایجاد بکنه، مثل صحبت حضرت موسی، در اینجا به این شکل انجام داده. وقتی عزرائیل از جانب خدای متعال قرار میشه قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو میگیرد جان شما رو ملک الموتی که وکیل قرار داده شده است. حالا الان عزرائیل وکیل قرار داده شده است برای اینکه قبض روح بکنه از افراد. برای هر یک نفری که مأمور میشود بلند میشود میرود مثلا در آسمان هفتم در عرش الهی میاد پایین. کسی همچین حرفی زد؟ اصلا این حرفا نیست. من نمیدونم ایشون چرا میخواد مثلا با یه چیزایی که هیچ به اصطلاح گیری وجود نداره درش، بله گیر علمی بخوایم بشینیم صحبت بکنیم، بله اشکال نمیشه صحبت، ولی اینا رو بیای مثلا میگی خب آقا چون گفته شده است ملائکه وجود دارن پس باید سر داشته باشن، بال داشته باشن، دست داشته باشن، پا داشته باشن تا بشه مثلا وجود داشته باشن. اگر وجود دارند ولی این مدلی نیستند پس نیستن، پس وجود ندارن. شما میخوای بگی وجود ندارن یا شما میگی وجود دارن یه شکل دیگه هستن. خیلی خوب بگو چه شکلی هستن ما استفاده کنیم. ما هم نمیگیم این شکلی هستن، ما میگیم آقا یه بدن عنصری مثالی لطیفی دارن، جسم مادی مثل ما ندارن. البته در یه جایی به شکل جسم مادی آمده اند. کجا آقای سیرتی؟ اونجایی که آمدن در قوم لوط، دو ملک آمدن در خانه حضرت لوط آمدن، بعد گفتن که نگران نباش اینا به ما نمیتونن، خلاصه سمت ما نمیتونن بیان. اونا آمدن حضرت لوط بهشون گفتش به قوم خودش که بابا هاولای بناتی هن اطهر لکم، با دختران من ازدواج کنید حتی اگر مثلا چه هستش ازدواج. گفتن نه ما این دوتا مهمان تو رو، حالا اینا مهمان من نگو بشون. خب اینا دنبال این بودن که این دوتا فرشته در قالب، خب پس امکان این که فرشته در قالب جسم جسمانی در ظاهری که رؤیت شود بیاید وجود داره. در قالب مثلا دوتا مرد آمدن در کنار حضرت لوط قرار گرفتن، پس یه جایی همین ملائکه تبدیل به اینم شدن. خب این نسبت به ملائکه که ما ملائکه مفصل که اصلا ایمان به ملائکه در آیه آخر سوره بقره، ایمان به ملائکه جز ایمانهای ضروری دین ما مقرر شده. همین آیه‌ای که آیه کریمه که در مساجد مستحب هست و از نماز عشا بخونن، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، بعد میگه بل مؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسوله. مؤمنین ایمان میارن به خدا، به ملائکه، به کتب آسمانی، به رسول و انبیا. این چیزی که یعنی جزء وظائف ما در ایمان آوردن. پیش مهره چیه داری شغل میکنی آیه آقا میری؟ که نه حالا این ملائکه که اینا نمیدونم فکر میکنن فلانه، اینا کیان؟ شما خوب پرسیدین آقا اینا کیان؟ اینا مثلا ما خودمون اومدیم یه آیات قرآنی درست کردیم میگیم آقا مثلا این ملائکه، آیات قرآن از جانب خدای متعاله. یه چیزی به نام ملائکه وجود دارن، یا این ملائکه باید مثلا جسم مادی فلان باشن که ما هم میگیم نیست، یا باید یه جسم لطیف و فلان داشته باشن، یا وجود داشته باشن ولی یه جور دیگه. شما بگو چه جوری؟ شما بگو چه جوری؟ اصل وجودشون رو که نمیتونی انکار بکنی. چون وجودشون نباید وجود مادی باشه، سر و بال و فلان داشته باشن، یه وجود دیگه پس ندارن یه وجود دیگه، یا نه یه وجود دیگه دارن. شما بگو چه شکلی اون وجود، ما هم از شما بپذیریم. این آیات این همه در رابطه از ملائکه، گروهی حاملان عرشن، گروهی مدبرات امرن، فالمدبرات امرا که این گروهی از ملائکه هستن، گروهی فرشتگان قابض ارواح هستن، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم که عرض کردیم، گروهی اون گروه مراقبان اعمال افراد هستن، اعمال بشر هستن، این اینا چیزی که در قرآن اومده فقط. گروهی حافظان انسان از خطرات و حوادث هستن، آیه قرآن داریم، گروهی مأمور عذاب و مجازات اقوام سرکش هستن، گروهی امدادگران الهی نسبت به مؤمنان در جنگ هستن که آیهشو خوندیم در سوره بقره، در سوره آل عمران که 3000 ملک، 5000 ملک نشاندار، آرمدار. آیا آقا میری به ما بگه اینا چه شکلن؟ ما نمیفهمیم اینا چه شکلین، ما نمیدونیم. ایشون که میدونه به ما بگه، ایشون همش داره سوال میکنه، ما سوال میکنیم. شما که میشینی بالای منبر از بی بسم الله، از مخاطبی که معلوماتش پایین‌تر هستش، هی سوال میکنی سوال میکنی، بعدم هی میگی آقا اینا اینجوری میگن، اینا اشتباه میکنن، اینا فلان میکنن. شما تو درستشو توضیح بده که اینا چه شکلی هستن.
من فکر می‌کنم استاد منکر خود ملائکه هم بشنشون. آره اینجا شد نگفتم.
خب وقتی ما ملائکه جبریل و میکائیل، جبریل آمده، میکائیل در قرآن آمده، اینا این ویژگی داره. شما داری میگی آقا از یه جایی باید این خبر به یا مثلا مطلب القا بشه به حضرت، گفت داده بشه تحویل به حضرت جبرائیل، چه جبرائیل به پیامبر بگه. شما میگی این مدلی که ما توضیح میدیم، ما که این مدلی توضیح نمیدیم، البته هر کی توضیح میده. شما میگی این مدلی اینا توضیح میدن، یعنی شیعه، علمای شیعه، نمیدونم فلان مسلمان ها اینجوری توضیح میدن. شما بگو اینا اشتباهه، شما بیا روش درست القاء وحی به جبرائیل، از جبرائیل به پیامبر توضیح بده. شما بگو چجوری از جانب خدا میاد به جبرائیل میرسه، از جبرائیل به پیامبر میرسه. این که قطعیه طبعا. یا اینم قبول نداری، یا اینم قبول نداری. اگه اینو قبول داری شما بیا بگو چه شکلی این اتفاق میفته، ما هم استفاده بکنیم. نمیدونم دیگه واضح تر از این من واقعا نمیدونم چی باید بیان بکنم که ایشون بتونه با ما همراه بشه، بتونه با ما همدل بشه، دست از این مدل صحبت کردن به اصطلاح برداره، دم از این مدل بحث کردن. بعد جالبه ایشون میره سراغ چی؟ میره سراغ بحث آسمان. میگه آقا اینا میگن آسمان، مثلا هفت آسمان داریم، بعد این هفت آسمان مثلا یکی بعد از دیگریه، بعد این آسمانی که ما میبینیم آسمان دنیاست. آقا هفت آسمان داریم که نص آیه قرآنه، سوره ملک آیه شماره 3، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترا من فطور. این آیه آیه قرآنه، سبع سماوات طباقا، خدا هفت آسمان آفریده است.
اینو چی میگه ایشون؟
خب خدا هفت آسمان آفریده، ما بعد توضیح میدیم هفت آسمانو، شما درست بده توضیح بده. نگو که این چیه میگن اینا هفت آسمان، بعد نمیدونم آسمان اولش اینه، آسمان دومش اینه. خب این چرا این مدلی، این همه چیو شما این مدلی با ابهام؟ آن خدایی که هفت آسمان بلند را به طبقاتی منظم بیافرید و هیچ در نظم خلقت خدای رحمان بی نظمی و نقصان نخواهی یافت، باز بارها به دیده عقل بنگر تا هیچ نقص و خلل هرگز در آن نتوانی یافت. خب ببینید این هفت آسمانی که ایشون میگه و بعد میگه که آقا اینها واقعا همه با یه نظم خاصی، و در جای دیگه در آیه دیگری مفصل این قصه بحث میشه که هر یک از این نجوم در واقع سیارات همه دارن در محل خودشون دور میزنن، در اون چی میگن؟ در مدار خودشون، در مدار خودشون دارن چرخش پیدا میکنن، در مدار خودشون هستن. و الان از نظر علمی ثابت شده اگر بخواد، اگر ذره ای این مدار، که جالبه که این مدار هم مدار دایره نیست که بگیم آقا توی چیزی، مثلا این مدار حالت بیضی مانند هستش، اگر ذره ای انحراف در این اتفاق میفتد، هم بیفتد یا میفتد، همه عوالم به هم میخوره.
سبحان الله.
این که همه این کهکش در واقع سیارات، شما یه منظومه داری، منظومه شمسی، یه تعداد سیاره داره، یه تعداد ستاره داره، خورشید هست، یه تعداد سیارات، منظومه هایی داریم که این منظومه ها که این اسمش منظومه به اصطلاح شمسیه، منظومه هایی داریم کنار هم قرار میگیره، میشه کهکشان راه شیری، یه کهکشان میشه، تعدادی از منظومه، همه اینها در حال چرخشن دیگه، همه سیارات تو منظومه ها در حال چرخشن، یعنی یه مداری دارن میچرخن. بعد چند تا منظومه در کنار هم قرار میگیره میشه کهکشان، بعد چند تا کهکشان کنار هم، ما یکی از منظومه های کهکشان راه شیری هستیم، کهکشان راه شیری یکی از کهکشان های این عالمه.
لا.
همه اینو دارن میچرخن، هیچ کدوم از مدار خارج نمیشن، هیچ کدوم هم برخورد و تصادف و تصادم با یکی ندارن. یه جایی از یه سیارهی یه بخشی به قول معروف جدا بشه از این منظومه ها، به قول معروف از این مدار مثلا خارج بشه، این مثلا بهش میگن شهاب سنگ، چون با یه فاصله مثلا زیادی. ولی خود سیاره اگر جدا بشه، اگر تغییر کنه، اگر از مدار خارج بشه، خب این آیه قرآن در رابطه با آسمان ها. بعد آسمان این که اونایی که ما میبینیم، ایشون میگه اینایی که ما میبینیم، اینا میگن که آسمان دنیاست، هر چی دیده میشه. آسمان دوم بعد از این آسمان، و آسمان دوم بزرگتر از این هستش. این متن روایات ماست،
متن روایات ماست،
روایاتی که توضیح دادن، آیاتی که ذیل این آمده، بیانگر این هست. هر چه ما میبینیم الان هنوز آسمان اوله، اونی که قابل رؤیت ما هست، اونی که ما مثلا با هواپیما میریم بالا، به قول من بالای کوها و بالای چه میبینیم، این آسمان اوله. این که ویژگی های این چی هست، بله شما میتونی بگی ما مبهوت میشیم از این ویژگی ها، تحیر پیدا میکنید چیه ویژگی هاش. خدای متعال در قرآن گفته من 7 آسمان آفریدم، اونی که ما بهش دسترسی داریم همین مقداری که داریم میبینیم، اونی که بهش دسترسی داریم 4 تا سیاره دیگه است، نمیدونم در منظومه شمسی، اونی که ما داریم میبینیم 4 تا منظومه دیگه است، با خیلی سختی، با زحمت، با تلسکوپ فلان بهمان رصد میکنن. ولی خیلی اوقات یعنی به نظر علمی اینو گفتن دیگه، میگن بعضی ستاره هایی که شما الان تو آسمون میبینی، این ستاره صدها سال قبل، هزاران سال قبل از بین رفته. پس چرا شما داری ستاره میبینی؟ میگه به خاطر این که اون نورش تا به ما برسه، نورش الان به ما رسیده، ما این ستاره داریم میبینیم، ولی خود ستاره از بین رفته، تموم شده. خب واقعا درک این سخته، واقعا مبهوت میشه آدم. شما بگو آقا قدرت خدا، ما واقعا مبهوت میشیم، چی آفرید خدا؟ میتونیم به پایان علم برسیم؟ میتونیم به ته علم برسیم؟ بگیم آقا همه علمو کسی از بشر میتونه این ادعا رو بکنه؟ اگه یه روزی 100 سال قبل، 150 سال قبل میگفتن آقا غیر از ما و خورشید و همین زحل و چند تا سیاره و فلان و بهمان چیز دیگه ای تو عالم هست، خیلی‌ها میگفتن آقا مثلا عمده مردم عالم دیگه، اصلا تصوری نداشتن از این که غیر از اینایی که داریم میبینیم چیز دیگه هم باشه. بعد الان میگن آقا نه، اصلا غیر از این منظومه های دیگه هست. بعد همه ما منظومه ها تو کهکشان راه شیری هستیم، بعد غیر از کهکشان راه شیری بازم کهکشان های دیگه وجود داره. خب اگر این همه چیزای دیگه وجود داره دیگه، الان یه روزی اینا همش برای ما افسانه بود، یه روزی همه اینا برای ما غیر قابل باور بود، الان برای ما قابل باور شده، به خاطر اینکه علم داره به ما نشون میده، میگه آقا ببین خارج از این منظومه منظومه‌های دیگه هست، ببین مثلا تو کهکشان، غیر کهکشان راه شیری اینجوری اینقدر میلیون سال نوری با سرعت نور، یعنی اگر بریم 1,000,000 سال بعد بریم تا برسیم به اون مثلا کهکشان، برسیم به اون سیاره ستاره وجود داره. خب اینا رو این مدلی بگو، چرا به حالت انکار میگی؟ بگو آقا تحیر قدرت خدای متعال، آیه‌ای که 1600 سال پیش خدا و پیغمبرش فرستاده، ما 7 آسمان داریم. امروز دارن میگن بله لایه‌هایی در عالم هستش که بیشتر است. حالا نکات دیگه هم گفت، اگه فرصت شد باز عرض می‌کنم.
استاد عزیز جناب آقای عباسی خیلی زیبا بیان کردن و فرمودن که خب حالا ما از روایات به ما رسیده این مطلب، و شما جناب آقای سید حسن آقا میری اگر شما قبول نداری و شما جور دیگه ای میخوای تفسیر بکنی قرآن رو، خب شما ما شنیدیم، ما میخوایم بشنویم، ما میخوایم ببینیم، ما میخوایم پای برنامه شما باشیم و پای منبر شما ببینیم شما تفسیرتون از قرآن چیه، شما دیدتون از روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به چه صورته، شما بگو ما بشنویم. حالا من به عنوان مجری میخوام جدا ببینم که شما نظرتون چیه، فقط میای مثلا گیر میدی میگه این درست نیست، اون اشتباس، به تمسخر میگیری. حالا شما بگو، آقا پای منبر نشستی، شما بگو در واقع چه جوری. جناب آقای شیخی عزیز از حسن آباد پشت خط هستم، من سلام کنم. آقای شیخی عزیز شبتون بخیر، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم،
شب شما بخیر، خسته
نباشید. قربونتون برم، بفرمایید.
عرض به حضور، اول یه جواب کوتاهی در مورد این حسنهای آقا میری بگم. یه روایتی ما توی حیاتمون شنیدیم که پیامبر فرمود من ما بین 2 جاهلیت مبعوث شدم، یکی جاهلیت قبل از خودم، یکم بعد که میشه آینده. اینم یه نوعی از جاهلیته که بعضی چیزها رو به خود مردم میدن. مردم باید خودشون یکم هوشیار باشه دیگه. یه مثلی هم هست، آدم انگشتش دیگه سوراخی نمیره نباید کلهشو فرو کنه. مغز ما محدوده تو این مورد واقعیته. آدم باید یه چیزایی به مستمع بگه که مستمع معلومات داشته باشه. یه جوونی میاد میشینه اونجا از ملائکه میگه قربونت برم، این معلومات نداره، شما به کلاس پنجمه بیاد درس دیپلم بگی هنگ میکنه خود. معلومات نداره که لام از این نقطه ضعف‌های جوان‌ها استفاده می‌کنم واقعیتش. و اما سوال من در مورد حدیث کساست. صدامو داری؟
بله بله، حدیث کسا فرمودید.
بله بله بله. من این توی البته استاد ما یه سوالی مطرح کردن این مورد، من خواستم ببینم جوابشم اون که من میگم هست یا نه اشتباه می‌کنم. تو این که حضرت زهرا سلام الله علیه جانم فدایش باشه انشاءالله، که سندش هم که صحیح متواتر هم هست، این نقل قول که نیست درسته، خودش اینا رو میفهمه دیگه.
بفهمید عرض میکنم خدمتتون. بله حدیث قدسیه. بله
سوال من اینجاست که حالا همشون که جمع میشن تحت کسا اینا پیامبرم سلام الله دعا میکنه، بعد میگه فقال الله، یعنی فقال الله که خود حضرت زهرا میگه فقال الله، یعنی از جانب پدرش هم نمیگه که پیامبر، بابام میگه که خدا اینجوری میگه، یعنی صحبت کردن خدا تبارک و تعالی با جناب جبرائیل با ملائکه اینا رو مستقیما حضرت زهرا خودش میبینه درسته یا نه، یا من اشتباه متوجه میشم؟ سوالم این بود.
بله عرض میکنم خدمت.
خیلی متشکرم.
خسته نباشید، التماس دعا.
قربونتون برم جناب شیخی عزیز از تماستون، خیلی متشکرم، شبتون بخیر. آقای بهادری عزیز از استان البرز کرج پشت خط هستن، سلام میکنم، شبتون بخیر، بفرمایید آقای بهادری.
دم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و جناب آقای عباسی.
علیکم السلام و رحمت الله.
جناب آقای عباسی من عذرخواهی میکنم، الان کمی دیر یعنی شبکه رو باز کردم، یه مقدار حال ندار بودم، دیدم بس این آقای آمیریه، دور از محضر بینندگان عزیز، با عذرخواهی تمام از بینندگان عزیز، بنده خدایی رفت توی دهاتی توی چشمه اضرار کرد که اس در کنه. حالا اکات کار این آقای آمیریه. آقا ما روایت صحیح داریم از خانم عایشه که رسول مکرم اسلام فرمودن شاخه ای از شجره ما که همون شاخه بنی هاشم هستن محدث الملائکه هستن، یعنی ملائکه در گوشانها زمزمه هایی دارن، مثل حضرت زهرا، مثل علی ابن ابی طالب، مثل دوازده امام معصومین ما. بعد در قرآن هم آل عمران آیه 41 و از قالت الملائکه تو یا مریم ان الله استفاق که و تحره که و استفاق که حلال سال عالمین، یاد کنم فرشتگان که گفتن این مریم همانا خداوند تو را برگزید و پاکیزه گردانید و زنان جهانیان برتری بخشید. ایشون مگه این آیه ها توجه نداره؟ مگه همون سوره تحریم که خداوند دو تا از همسران پیغمبر رو توبیخ کرده میگه نیفته؟ خداوند میفرماید به این دو زن که اگر توته و نفاق بر علیه رسولم دست بر ندارید، خداوند نگهبان اوست و جبرئیل امین مردان صالح. مراد از مردان صالح علی ابن ابی طالب و فرشتگان حق. این فرشتگان حق کیا هستن؟ کجاشون ملائکه هستن؟ خب اینا رو من نمیدونم چجوری ایشون داره تفسیر میکنه مسئله رو. ممنون، سپاسگزارم.
خیلی متشکرم آقای بهادری، شبتون بخیر. خب استاد آقای شیخی در مورد حدیث گفت. آقای احمدی عزیز جناب آقای احمدی عزیز از استان مرکزی عراق پشت خط هستن، سلام علیکم، شبتون بخیر، بفرمایید.
الو.
سلام، بفرمایید آقای احمدی.
الان که دارم صحبت میکنن که.
بله بفرمایید، صداتون رو داریم، بفرمایید.
الو.
آقای احمدی روی آنتن هستی، صداتون رو داریم، بفرمایید. شبتون بخیر.
شب شما بخیر. سلام علیکم.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
آقای احمدی زحمت بفرمایید بکشید صدای تلویزیون رو کم کنید، از تلفن با هم دیگه مکالمه کنید.
بله بله بله. سلام علیکم.
سلام
علیکم.
من عرض بخوام سوال مستقیم میکنم. میخواستم که خواهش بکنم با این بخش شبکه ولیعصر، این همه هزینه، این همه هزینه های زیادی که انجام میشه، بعد پرداختن به صحبت های این بنده خدایی که خودتون سابقه شون میدونید و با اون مسائلی که داره.
بله،
سوالم این است که این بنده خدایی با اون سابقه ای که داره و حالا این هزینه‌ای که در برابر شبکه ولیعصر انجام میشه، پرداختن به این حرفای این بنده خدا، بزرگ کردن این بنده خدا، آیا ارزشش رو داره که به جای اینکه بحث مسائل دیگه ای رو ما بهش بپردازیم، این بنده خدا رو بزرگش بکنیم؟ در سراسری این قضیه فکر میکنید محاسبت داره؟ صحیح هست که ما این کار انجام بدیم؟
خیلی متشکرم آقای احمدی عزیز، سپاسگزارم ازتون، شما رو به خدای بزرگ مهربان می‌سپارم. خب استاد، در خدمتتون هستم با تماس آقای شیخی.
بله، جناب آقای شیخی در رابطه با حدیث کسا سوال کردن که جایی که حدیث کسا، خب حدیث کسا نقل شده در مفاتیح الجنان آمده، در مفاتیح الجنان از مرحوم شیخ عباس قمی، از جاهای مختلفی این رو در واقع سندش رو نقل کرده و این متفق هست، در بهار الانوار علامه مجلسی هم روایت آمده و شیخ عباس قمی یکی از سندهایی که داره از منتخب ترهی هستش و منابع دیگری که آورده. اما سوال ایشون در رابطه با جایی بود که از جانب خدای متعال آمده و صحبت شده که خدای متعال فرموده باشن که من مثلا در رابطه با کسانی که این رو میخونن این کار رو میکنم، در به عزت و جلالم قسم که اینطور و اینطور این کار رو انجام میدم، و چطور حضرت زهرا سلام الله علیها بیان این رو مستقیماً از خدای متعال به اصطلاح نقل بکنن. نکته ای که هستش، شاید ایشون توجه به این بحث نداشتن که در داخل حدیث کسا یه جایی هستش که میگه پدرم آمد دو طرف، تا جایی که از نقل آمدن امیرالمومنین پیامبر حضرت زهر، حضرت امام مجتبی علیه السلام، امام سید الشهدا علیه السلام داخل کسا هست، بله. که خب این از حضرت زهرا سلام الله علیها است. از یه جایی به بعد دیگه از آقا رسول الله داره در واقع نقل میکنه حضرت زهرا، و اون جایی هست که فهمیدن که اخذ ابی رسول الله به طرف کسا و اومع به یده الیمنا الی السما، که دو طرف کسا یمانی رو گرفتن، دست به آسمان بلند کردن، اشاره به آسمان کردن که اللهم هاولای اهل بیتی و خاصتی و حامتی، لحمهم لحمی و دمهم دمی، تا به اصطلاح دعاهایی که انجام دادن، فضل الصلوات که برکات که و رضوان که و رحمت که و غفرانک علیه و علیه و سب انهم الرزق و تهرهم تطهیرا. بعد حالا اینجا میفهمن که فقال الله عز و جل یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، که حالا پس خدای متعال این رو فرمودن. اینجا پس خدای متعال این رو فرمودن هم میتونه جزئی از کلام آقا رسول الله باشه، یعنی ادامه کلام آقا رسول الله، داره. که حالا وقتی حضرت این دعا رو کردن از جانب خدای متعال این مطلب آمد که من همه عالم رو بر اساس محبت اینها حالای خمسه آفریدم، و بعد جبرئیل امین میان و به اصطلاح مطرح میکنن و اجازه میگیرن از حضرت که بیان و ششمین نفر باشن، و به اصطلاح ادامه مطلب باز دو مرتبه اونجا سلامی که داره به پیامبر میرسونه، یا رسول الله السلام علیک یا رسول الله العلی العلا یقره و که سلام و یخصو که به تحییت و الاکرام، یعنی جبرئیل دا حالا دوباره با آقا رسول الله هم کلام شدن و گفتن و یقول لک و عزتی و جلالی انی ما خلقت سماعا مبنیه ولا ارضا مدهیه ولا قمرا منیرا تا آخر الا فی محبت هؤلاء الخمسه. بنابراین این مواردی که خدای متعال در این حدیث کسا آمده که مطلبی رو فرمودن، مطلب اولش از در واقع بعد از کلام پیامبر هست که میشه از کلام پیامبر، که پیامبر از جانب خدای متعال بیان میکنن، و مطلب دومش از قول جبرئیل امین هست که جبرئیل امین دارن این مطلب رو بیان میکنن و بعد اجازه میگیرن و داخل میشن در کنار اهل بیت علیهم السلام و بعد ادامش و قال علی لعبی که حضرت از زهرا میفهمند که حالا حضرت علی از پدرم آقا رسول الله سوال کردن که مال جلوسنا هازا تحت الکسا، شما خبر بدید به ما که چه فضیلتی داره اینجا. اینجا باز حضرت آمدن گفتن که قال و قال النبی والذی بعثنی بالحق نبی، یا که این اتفاق میفته. بنابراین کلام از پیامبر از خدای متعال هست و یک بار جبرئیل از خدای متعال هست، این مرحله اول. اما نکته بعدی این که اگر از حضرت زهرا سلام الله علیها باشد، میتواند باز از نقل آقا رسول الله باشد که حضرت زهرا بیان کردن و آوردن در روایتشون، میتواند ندای آسمانی باشد که در خانه شنیده شده باشد بر پیامبر و حضرت زهرا هم شنیده باشن و بیان کرده باشن. و نکته بعد این که روایاتی ما داریم که حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از نبی مکرم ملائکه نزد حضرت می آمدن، جبرئیل نزد حضرت می آمد و عرض کردیم در برنامه‌های ویژه برنامه که محدثه که برای ایشان حدیث گفته می شود، مطالبی که جبرئیل می گفتن حضرت زهرا بیان می کردن و امیرالمومنین می نوشتن که شد مصحف فاطمه سلام الله علیها که این به اصطلاح بیان و از طرف حضرت بیان مطالب برای جبرئیل و ملائکه اتفاق افتاده از طرف حضرت زهرا سلام الله علیها. بنابراین هیچ اشکالی به این ماجرا وارد نیست، یا پیامبر و جبرئیل دارن بیان میکنن از جانب خدای متعال، یا حضرت زهرا سلام الله علیها از پیامبر شنیده که خدای متعال این گونه فرمودن در همون ماجرا، یا حضرت زهرا دارن اون چیزی که بر پیامبر وارد میشود خودشون مستقیما میشنون و نقل میکنن، یا مستقیما بر حضرت زهرا هم این مطلب بیان شده. امکان گفتگوی جبرئیل با حضرت زهرا سلام الله علیها وجود داره، مانعی هم نداره. و وحی اسمش وقتی وحیه که به معنای وحی رسالی که ادعای پیامبری وجود داشته باشه، اما این وحی رسالی نیست، وحی غیر رسالی است، گفتگویی که جبرئیل با حضرت زهرا سلام الله علیها انجام.
بسیار عالی، بسیار عالی. آقای بهادری از کرج هم استاد یک روایت های و آیاتی رو در این برنامه بیان کردن
در رابطه با جایگاه ملائکه بود. ایشون از یه جایی از بحث رسیده بودن به برنامه که حالا فهمیدن که سالت داشتن و دیر برنامه رو شروع کردن، از یه جایی به بحث رسیده بودن که ما داشتیم بحث ملائکه رو مطرح میکردیم و اینکه آقا میری آمد با یه حالتی که مثلا اینا میگن موجودن، اینا میگن وجود دارن، پس دست دارن، فلان دارن، آمد نجواها و گفتگوهای ملائکه، ملائکه‌ای که با در واقع حضرت مریم گفتگو کردن و نزدیک شدن به حضرت مریم، ملائکه‌ای که همهامی پیامبر هستند که آقا اگر و انتظاهر علی فان الله هو مولا و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکه تو بعد از ذلک ظهیر، هم جبریل میاد هم صالح المؤمنین که امیرالمؤمنینه، یعنی اینها کارایی در این عالم دارن، ورود و خروج در این عالم دارن، حضور در این عالم دارن، خیلی هم به اصطلاح طبیعی هست. این هم نسبت به کلام ایشون، نسبت به جناب آقای احمدی، بله؟
بله، احمدی از عراق.
جناب آقای احمدی از عراق هم عرض میکنیم. ببینید ما وظیفه خودمون میدونیم اگر جایی انحرافی رخ میدهد که این انحراف اثرگذار است. اگر متاسفانه قشر جوون ما دارن یه عده دینشون رو که یه موقعی عرض کردیم که در فضای مجازی یکی از اینها که نو اخباری بود زده بود که آره من برای مثلا کاشت ناخون روایت ندیدم، کسی روایت داره بفرسته، که نه خلاصه محیط علمی، محیط فضای مجازی یک محیط کاملا علمی، قرار اونجا مثلا مباحث علمی همه به نتیجه برسه و سرانجام برسه، در حالی که اونجا مباحث برای مباحث علمی دقیق و عمیق نیستش. اما ایشون چون جوانها مراجعه دارن، فالووری پیدا کرده، افرادی پیدا کرده، ما وظیفه خودمون دونستیم این تعداد جلسه، این مقدار رو به عنوان یک پکی برای اینکه اگر کسی به اصطلاح میخواد بداند که آقا میری هی حرف نزن، بگیم حرفای آقا میری مثلا بد است، حرفای آقا میری اشتباه هست، خب کو اشتباهش؟ ما اینجا با سند و مدرک اشتباهات رو آوردیم، حالا از این به بعد هر عالمی روحانی میخواد بگه آقا حرفای آقا میری اشتباهه، آماده کار شده، سند و مدرک موجوده، میتونه هر غیر طلبه ای هم خواست به قول معروف اثبات بکنه که آقا میری مسیرش مسیر اشتباهیه، این رو انجام بده. نه از این جهت که آقا میری یک شخصیت علمی فلانیه. توی دوره ما، دوره آخرالزمان، شخصیت های علمی غالبا نیستن که به قول معروف فریب میدن جوونها رو و گول میزنن. شخصیت های به قول رسانه‌ای، یه افراد سلبریتی که به قول معروف کسانی پیرو و تابع هستن به خاطر فضای مجازی آمدن دنبالشون افتادن، ولی اینکه این آقا خودش اعتراف میکنه میگه آقا من به اصطلاح بحث رجالی کار نکردم، بحث حدیثی کار نکردم، الان برم اونجا میخوان بحث حدیثی از من بپرسن، یعنی شبکه ولی هست بیاد. اما ما وظیفه خودمون میدونیم که نقدمون رو داشته باشه.
بسیار عالی. البته هفته گذشته هم یه بیننده تماس گرفته بودن نسبت به همین قضیه، یه صحبتی رو در واقع داشتن که حالا برنامه که ساخته میشه یا تولید میشه خب لزومی نداره اینقدر بزرگشون در واقع دیده بشن در این برنامه و ایشون مشهور بشن. استاد عزیز در این برنامه فرمودن همون هفته گذشته، حالا خیلی از بیننده‌های عزیز ما هم پای برنامه هستن، خب ایشون فالوورهای بسیار زیادی در واقع دارن، خیلی ها هستن که پای منبر این آقا نشستن و پای صحبتاشون 100% هم خیلی ها قبول میکنن. حالا این کلیپی که ما در حدودا چند دقیقه قبل هم داشتیم نگاه میکردیم، خودم برام جای سوال بود، میگفتم این هم بیننده‌ای که پای منبر نشسته چرا کسی اعتراض نمیکنه، چرا کسی حرفی نمیزنه. البته یکی از دوستان به من میگفتش که اجازه اعتراض کردن رو تو مجلس به کسی نمیدن، باید بیای تو مجلس بشینی، باید سکوت کنی، هرچی استاد مثلا آقا میری گفتن شما قشنگ گوش کنی. و اینکه خب ایشون فالوورهای بسیار زیادی دارن، چند میلیون هم حدودا ممکنه باشن، و اینکه قرار هست پاسخ داده بشه، خب ما حرف حق رو بزنیم دیگه، مشخص بشه. بیننده عزیزی جناب آقای مهدی اکبری پیامک دادن استاد، گفتن که به شما از تمام وجود افتخار میکنم، من 45 سالم هست، شیعه پدری از قم و با این شبکه شیعه واقعی شدم. خیلی متشکرم از آقای اکبری عزیز از قم که این پیامک رو برای ما در واقع زدن.
سلامت باشین انشالله.
قربونتون برم. استاد چند دقیقه دیگه دوستان اگه اعلام کنید حدودا 3 دقیقه 4 دقیقه، درسته دوستان؟ 3 دقیقه 4 دقیقه دیگه ما وقت داریم. استاد حالا من یه سوال ازتون میپرسم به عنوان مجری، این که حالا به عنوان یه بیننده، خب بعضی مواقع استاد بعضی از حرفا خیلی رو دل آدم میشینه، و اینکه آیا آقا میری هم یه جوری حرف میزنه، من جوانی که به فرض مثال بیزارم، فکر میکنم که دین و مذهب یک حصاری برای من درست کرده استاد، من ورود پیدا نکنم به آرام به آزادی، میخوام راحت باشم. این آقا که میاد همچین حرفی میزنه توی مجلس ها، خب یه زمانی روحانی بوده، ملبس بوده و خب در بین مردم شناخته شده، حالا من به عنوان جوان، حالا اون کسی که این فکر رو میکنه میگه من به عنوان یک جوان دلم میخواد خب پای حرفاش بشینم، حالا این حرفم که میزنه به دل من آرامشی به من میده و حس میکنم که ممکن خوب باشه. حالا من ازتون سوال میکنم استاد، چه کار کنم به عنوان یک جوان بتونم تشخیص بدم حق رو بر باطل و بدونم این درسته این نادرسته؟ خب اینقدر مثلا فن و بیان طرف داره خیلی راحت منبر میذاره و خیلی هیچ کس هم حرفی نمیزنه، توی مکانی بسیار بالا تو بالای شهر به فرض مثال، حالا قم یا تهران هر کجای دیگه بهش منبر میده، طرف میشینه، بعد میگه اگر ایرادی داشته باشه جلوشون رو میگیرن، پس جلوشون رو نمیگیرن پس درسته، پس اجازه بدید من برم پای حرفش بشینم. وقتی هم میشینه انگار هیپنوتیزم میشه استاد، میفهمه متوجه میشه این حرفش واقعا درسته. و اینا شما چه سفارش برای یک جوان دارین که بتونه راحت تشخیص بده نادرست بودن رو و درست بودن رو؟
دو سه تا نکته من سریع عرض بکنم. یکی از بحثا اینه که ما در روایات و این هم داریم میگن که میفهمن که این گوسفند جدای از گله، پرت افتاده از گله، این طعمه گرگه. توی عوام هم به قول معروف یه طرف این مدلی داریم. اگه یه جایی ما میبینیم که آقا خیلی به قول معروف ویژه یه نفر به قول معروف متفاوت داره حرف میزنه، این تفاوته، نمیگم هر تفاوتی اشتباهه، ولی این تفاوته میتونه یه علامت سوال باشه.
آفاری.
که آقا من اینو سوال کنم، از دیگرانم سوال کنم آقا این حرف، این آقا داره انقدر متفاوت این حرفو میزنه، این حرف آیا مبناش درسته؟ آفاری. مبنای درستی داره یا نه؟ آفاری. یه بخشش از خودش سوال بکنم اگه میتونم، اگه میتونه جواب بده یا جواب میده، اگه جواب نمیده از دیگران. ما یه چیزی داشتیم در گذشته دین، دوران اهل بیت به بعد، که به نام عرضه دین، یعنی دین رو میرفتن عرضه میکردن. یعنی چی بود؟ آقا من این اعتقاد دارم، این اعتقاد من درسته یا نه؟ مثلا من ملائکه رو قبول ندارم، آقا ملائکه هستن واقعا؟ مثلا فلان آیه داریم، شما داشت کلیپ پخش میشد گفتی که خب این روایت داره بیشتر یا آیه داره بیشتر. خب من هم آیه آوردم به قول معروف، هم روایت گفتم، کنار هم دیگه به صلاح قرار دادم. این عرضه دین که بریم سوال بکنیم، اینم یه نکته. نکته بعدی این که فرق قائل باشیم بین خوب حرف زدن و حرف خوب زدن. ما یه خوب حرف زدن داریم، یعنی فقط فن بیانه، عبارات رو چجوری کنار هم بیاریم، از چه کلماتی استفاده کنیم، چجوری تأثیر بر مخاطب بذاریم. اما یه حرف خوب زدن داریم، یعنی واقعا مستند صحبت کردن، با دلیل صحبت کردن.
این مهمه.
بله این مهمه. اگه یه جایی میبینیم که آقا یه نفری داره مثلا با چی میکنه، اشکال نداره اگه کسی بتونه حرف خوب رو خوب هم بیان بکنه که نور علی نوره. ولی صرفا نگاه نکنیم که چقدر داره خوب قشنگ حرف میزنه. از قشنگ حرف زدن اگر حرفای درست در میاد، که این درستن با عرضه کردن، با سوال پرسیدن، آقا بالاخره باید یک عالم دینی بزرگی، ما مرجع تقلید داریم، علمایی داریم، اندیشمندانی داریم، یکی باید تایید بکنه بگه آقا این حرفایی که ایشون میزنه آره درست. این آیهش، این روایتش، اگه ایشون هم نمیتونه آیه روایت بیاره، من بلدم بیارم اصلا. یا من آیه روایت رو بهت نشون بدم که ما قرص بشیم، محکم بشیم. نه اینکه یکی داره حرفی میزنه، همه اونایی که توی کار علمی دارن کار میکنن میگن آقا این اینجای حرفش اشکال داره، اونجای حرفش اشکال داره، اونجای حرفش اشکال داره، دارن میبینن اشکالات رو و واضح دارن بیان میکنن. نکته دیگه در طور راحت بودن و سخت بودن. به خدا اصل دین ما هم اینطور نیستش که بگی آقا سخت، حصار قائل میشی، فلان میشیم. اون دین اگر اونی که خود اهل بیت گفتن، ما یه موقع میخوایم خودمون رو فهمیم، اسم کارامون رو بذاریم دین، خب یه حرف دیگه است. اما یه موقع آقا من میخوام جاده قم مشهد رو برم، اولای جاده این دست انداز داره، من میگم این که اتوبان بغلیش خیلی جاده باحالیه، بریم از تو این جاده بریم که باحال تره. خب این دیگه به مشهد نمیرسم من، این دارم میرم الان سمت یزد میرم، در سمت کاشان میرم. بابا اگه شما میخوای بری به مشهد برسی، بله اول جاده مشهد یه مقدار دست اندازم داره، سختی هم داره. آقا جاده شما یه جاده دیگر رو بری بگی آخ جون چه جادهش خوبه، چه جادهش کوتاهه، چه جادهش تمیزه، آسفالتش خوبه، ولی به اون نتیجه نرسی چه فایده‌ای داره؟ شما اون چیزی که باید بگیری از این دین رو نمیتونی توی این مسیر بگیری. حالا شما میگو آقا این خیلی راحت بیان میکنه. بحث راحت و سختی نیست، بحث اینه که این تعالیم یه مجموعه یکی از آسمان آمده برای اینکه هدایت کمک کنه ما رو. ببینید یه پزشک میگه الا و لابد، یا تیم پزشکی میگه الا و لابد عمل جراحی قلب باز
لازم.
خب آقا ما اینو انجام نمیدیم، بله خیلی راحت تره ما بریم چهار تا قرص مثلا آرام بخش قلب بخوریم. این قرص آرام بخش قلب تا کی؟ دو روز، پنج روز، ده روز میخوریم، بعد این قلب ما کار میفته. معلومه که خیلی سخت تره عمل جراحی قلب باز، شکافی که توی استخون میدن، چه میکنن، ولی اگه قرار سلامت رو به دست بیاریم، اون مسیر رو الان پزشک گفته که باید این مسیر رو بریم. نمیتونیم خودمون رو گول بزنیم، به مریضمون بگیم شما راحت باش، هر چی میخوای بخور، چربی هم بخور، این قرص آرام بخش، هم با آرام بخش نگهش میداریم، یه جایی این قلب به اصطلاح میسته و تمام میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم استاد، خسته نباشید، خدا قوت بهتون بده از اینکه لطف فرمودید و با بیان‌های شیرینتون ما رو به فیض رسوندید. قربونتون برم، شبتون بخیر. خدا نگهدار. خب جوانای عزیزی که پای برنامه هستن، خیلی باید مراقب خودمون باشیم. حالا ما هم جوونیم دیگه، پای برنامه هستیم، خلاص این برنامه رو می‌بینیم و لذت می‌بریم. خیلی خیلی باید مراقب باشیم. یه مثال خیلی کوتاه می‌زنم. وقتی جوانی می‌خواد یک ماشینی بخره، یه پرایدی می‌خواد بخره، یه موتوری می‌خواد بخره، خیلی تحقیق می‌کنه. خیلی برام جالبه ها. تحقیق می‌کنه از این سایت به اون سایت، از این رفیق به اون رفیق، از این مکانیک به اون مکانیک. مطمئن میشه تا یک ماشین رو هزینه کنه و هزینه کردن هم ممکنه دوباره به دستمون بیاد اون پولی که مثلا صرف شده، ولی شعور ما و عقل ما و اون روح ما دیگه هیچ وقت ممکنه بر نگرده اگر خدایی نکرده لطمه بهش وارد بشه. و سعی کنیم پای منبر هر کسی نشینیم و با دید بسیار درست پای منبرها در واقع بریم. خدایا به حق محمد و آل محمد دعای ما را بپذیر. من شعری دیگه در واقع آماده کرده بودم. ای بهترین بهانه خلقت، ظهور کن، صحن نگاه چشم مرا پر ز نور کن. آقا بیا و با قدمی گرم و مهربان قلب خراب و سرد مرا گرم شور کن. اللهم عجل ولیک الفرج الهی. تا هفته آینده شما بیننده عزیز خودم رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. یا علی مدد و خدا نگهدار همیشه.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.